استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. تأکید سفارت آمریکا و برخی از سفیران کشورهای دیگر در کابل روی رفع تهدیدها در برابر خبرنگاران. این تهدیدها در ملاقات با برخی نهادهای پشتیبان رسانه‌ها مطرح شده و یک نوع دیگر از ویروس کرونا که برای نخستین بار در بریتانیا مشاهده شد، اکنون در آمریکا، هند و آمریکای لاتین هم دیده شده است. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد. به میزبانی من فرشتن نگام. اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با جاوید نعیمی.
سرخط ها دفتر ولی قندهار از کشته شدن 18 تن از طالبان در 3 ولسوالی این ولایت خبر می دهد. 3 دزد در کابل بازداشت شدند و از موارد مثبت نوع جهش یافته ویروس کرونا در ایالات متحده، هند و امریکای لاتین خبر داده شده. مشروع خبرها. دفتر والی قندهار از کشته شدن 18 تن از طالبان در 3 ولسوالی این ولایت خبر می‌دهد. حیات الله حیات والی قندهار شب گذشته در پیام بر رسانه‌ها گفت که این تلفات در 24 ساعت گذشته در ولسوالی‌های پنجویی، دند و ژیری با طالبان وارد شد. به گفته او در این عملیات 8 تن دیگر از شورشیان زخم برداشتند. حیات افزود که در عملیات به نیروهای افغان تلفات وارد نشدند. گروه طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته است. پلیس غزنی میگوید از سرنوشت ربوده شده ها در این ولایت هنوز هم اطلاعی در دست نیست. احمد خان سیرت، سخنگوی قماندانی امنیه غزنی، دیشب به رادیو آزادی گفت اعضای شورای ولایتی، بزرگان قومی و افراد بانفوذ تلاش ها را برای رهایی ربوده شده ها آغاز کردند. مقام های ولایت غزنی روز دوشنبه به رادیو آزادی تایید کردند که طالبان شمار از مسافران را در ولسوالی قره‌باغ از چندین موتر پایین کردند و آنها را با خود بردند. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. هنوز انگیزه رویداد معلوم نیست و هیچ فرد یا گروه مسئولیت آن را نپذیرفتند. پلیس کابل از بازداشت 3 فرد خبر می‌دهد که مقدار زیاد طلا را از یک خانه دزدیده بودند. فردوس فرامرز، سخنگوی قماندانی امنیه کابل، امروز بر رسانه‌ها گفت این دزدان دیروز زیورات طلا به ارزش 1.5 میلیون افغانی را از ساحه قصبه کابل دزدیده بودند. در تصاویری که از سوی پلیس در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، 3 نوجوان دیده می‌شوند. با افزایش موارد رویدادهای جنایی در کابل، امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری، رهبری مبارزه با ناامنی ها را در پایتخت به عهده گرفت. ما را از رادیو آزادی مشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. از موارد مثبت نوع جهش یافته ویروس کرونا در ایالات متحده، هند و امریکای لاتین خبر داده شده. این نوع تازه که قدرت سرایت خیلی بالا دارد، بار نخست از سوی دکتران بریتانیایی تشخیص داده شد. اکنون 20 کشور جهان در اروپا، آسیا، امریکا و استرالیا موارد مثبت نوع جهش یافته ویروس کرونا را تایید کردند. نخستین قضیه ثبت شده در امریکا مربوط یک مرد بیش از 20 ساله است که در این نزدیکی ها به هیچ کشور مسافرت نکرده. از جانب دیگر، مقام های اروپایی هشدار دادند که بنابر سرایت شدید نوع جهش یافته ویروس کرونا، خطر مرگ و بستری شدن بیشتر مبتلایان را افزایش داده است. پیش از این دکتران بریتانیایی گفته بودند که قدرت سرایت این نوع ویروس کرونا تا 70% است، اما هنوز شواهد در مورد مرگبارتر بودن آن در دست نیست. کمیته تحقیقات روسیه علیه الکسی ناوالنی، منتقد سیاسی کرملین، دوسیه جنایی باز کرده است. این کمیته ادعا می‌کند که ناوالنی میلیون‌ها دلار را از طریق سازمان مبارزه با فسادش دزدیده. دوسیه تازه گشوده شده پرسش‌های را مطرح کرده، زیرا اگر ناوالنی محکوم شود با دوره طولانی زندان روبرو خواهد شد. ناوالنی این ادعاها را رد می‌کند و می‌گوید که باز کردن دوسیه علیه او انتقام‌گیری از سوی کرملین است. ناوالنی می‌گوید حکومت روسیه در قضیه مسموم کردن او دست داشت و حالا که او جان به سلامت برده، حکومت از افشای عاملان هراس دارد. کمیته تحقیقاتی روسیه دیروز اعلام کرد که شمار از اداره‌های غیر انتفاعی که امور آنها در دست ناوالنی است تا 588 میلیون روبل را که معادل 8 میلیون دلار می شود جمع‌آوری کردند. و وزارت عدلیه امریکا دو پلیس را که در قضیه کشتن یک پسر 12 ساله امریکایی افریقایی تبار متهم بودند براءت داده است. قضیه به نوامبر سال 2014 برمی گردد، هنگامی که تامی رایس با تفنگ در یک پارک شهر کلیفلند ایالت اوهایو بازی می کرد و هدف تیراندازی قرار گرفت. در آن هنگام به پلیس زنگ زده شده بود که رایس با اسلحه به سوی مردم نشانه می‌گیرد، اما ویدیوهای نشر شده ظاهرا نشان داد که اسلحه ساختگی و شاید هم بازیچه بود. تیموتی لیومن افسر پلیس اوهایو و همکارش دو مرتبه به این پسر تیراندازی کردند. مرگ تامی رایس با اعتراض‌های گسترده فعالان در آمریکا روبرو شد. وزارت عدلیه آمریکا پس از سال‌ها تحقیق روز سه‌شنبه گفت با آنکه مرگ رایس یک فاجعه بود، باز هم شواهد آنچی را که علیه دو افسر پلیس لازم بود ثابت نمی کند. به این ترتیب تحقیق فدرال در مورد این رخداد بسته شد. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:06 پس از چاشت و وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پی یک میشنوید که شمار از نهادهای پشتیبان رسانه‌ها در افغانستان میگویند سرپرست سفارت آمریکا و شمار از سفیران کشورهای دیگر در کابل روی رفع تهدیدها در برابر خبرنگاران تاکید کردند. رئیس اداره نی در این مورد میگوید
گفتند که این موارد را بین خودشان بررسی میکنند، آرزو دارند که کمک کنند جامعه خبرنگاری افغانستان را.
در ادامه در این مورد با یک آگاهی امور سیاسی هم بحث خواهیم کرد. روزنامه های چاپ امروز کابل را در جریان این برنامه مرور می کنیم و در مسائل بین المللی از نوع جدید ویروس کرونا می شنوید که پس از بریتانیا اکنون در امریکا، هند و امریکای لاتین دیده شده. و در نیمه دومین ساعت بس 25 دقیقه نفته نشر می شود. در این بحث امروز روی روند صلح صحبت می کنیم.
اما چون شکل صلح طور تنظیم شده که تنها یک بازیگر اساسی به روح هست که پاکستانی ها هستند و یک و خود تیم آقای خلیزاد بلان ما با یک حالت ابهام خواهدن.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تکنیک دی برنامه مرام روی میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم شمار از نهادهای پشتیبان رسانه ها در افغانستان میگویند سرپرست سفارت آمریکا و شمار از سفیران کشورهای دیگر در کابل گفتند برای رفع تهدیدها در برابر خبرنگاران افغان تلاش میکنند. مجیب خلوتگر رئیس اداره نی گفته که راس ویلسن و سفیران چند کشور دیگر دیروز با شمار از نمایندگان رسانه ها و ادارات حمایت از رسانه ها در کابل دیدار داشتند. در این حال شریف حسنیار رئیس تلویزیون خصوصی آریون نیوز گفته که این روزنامه‌نگاران موضوع ترور خبرنگاران و تهدیدهای امنیتی علیه آنها را با سفیران کشورها در میان گذاشتند. در این مورد توجه کنید به این گزارش از رادیو آزادی.
تهدیدهای روزافزون علیه خبرنگاران در افغانستان نمایندگان آنها را واداشته تا این موضوع را با سرپرست سفارت آمریکا و شماره از سفیران کشورهای دیگر در کابل مطرح کنند. مجیب خلوتگر رئیس اداره حمایت از رسانه‌های آزاد نی گفته که تهدیدهای موجود در برابر خبرنگاران جدی است و این موضوع آنها را سخت نگران کرده است. آقای خلوتگر روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که راس ویلسون سرپرست سفارت آمریکا در کابل و سفیران شماری از کشورهای دیگر تعهد کردند که این موضوع را با طالبان و حکومت افغانستان مطرح خواهند کرد.
گفتند که این موارد را بین خودشان بررسی میکنن، آرزو دارند که کمک کنن جامعه خبرنگاری افغانستان را، مسائل را همچنان گفتند که با طالبا به صورت جدی صحبت میکنن تا اگر این موارد اخیر مربوط به طالبا باشه باید اونا جلوگیری بکنن و پاسخگو باشن، با دولت افغانستان هم صحبت میکنن.
راس ویلسون سرپرست سفارت آمریکا و سفیران کانادا، بریتانیا، فرانسه، سویدن، دانمارک و سفیر اتحادیه اروپا در کابل دیروز با شماری از نماینده های رسانه ها و ادارات حمایت از رسانه ها دیدار کردند. سرپرست سفارت آمریکا در صفحه تویتر خود نوشته که از آزادی مطبوعات در افغانستان با عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای 19 سال اخیر افغانستان پشتیبانی میکنند. آقای ویلسون نوشته که او و شرکایشان خواستند در مورد تهدیدها به گونه روبرو با مسئولان رسانه ها دیدار کنند و در مورد استراتژی ها برای امنیت و همکاری با آنها بحث کنند. در همین حال شریف حسنیار رئیس تلویزیون خصوصی آریانا نیوز گفته که در این دیدار همه نگرانی های خبرنگاران بررسی شد.
ما از دست رسانه افغانستان نگرانی های خود با جامعه جهانی شریک ساختیم و در عین زمان جامعه جهانی هم روی یک سلسله میکانیزم کار خواهد شد تا بتانیم داینده ما شاهد عملات هدفمند خبرنگارا و اعضای جامعه مدنی نباشیم.
در نزدیک به 2 ماه چندین مورد قتل خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی در افغانستان صورت گرفته است. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، یما سیاوش گوینده پیشین تلویزیون طلوع در کابل، ملاله میوند گوینده رادیو تلویزیون انعکاس در ننگرهار و رحمت الله نیکزاد رئیس اتحادیه خبرنگاران ولایت غزنی در حمله های جداگانه کشته شدند. مسئولیت این حمله ها را هیچ گروه هنوز بر عهده نگرفته، اما این رویدادها جامعه رسانه افغانستان و نهادهای دفاع از خبرنگاران در داخل و بیرون از این کشور را سخت نگران کرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز نیز در گزارش تازه خود 5 کشور از جمله افغانستان را از مرگبارترین کشورها برای خبرنگاران در سال جاری میلادی خوانده است.
تأکید سفارت آمریکا و برخی از سفیران کشورهای دیگر در کابل روی رفع تهدیدها در برابر خبرنگاران افغان در حال صورت گرفته که سازمان خبرنگاران بدون سرحد گفته است در سال جاری 50 نفر در ارتباط با کار روزنامه‌نگاریشان کشته شدند و این سازمان افغانستان و پاکستان را خطرناکترین کشورها برای کارمندان رسانه‌ای در گزارش روز گذشته خود خوانده. امین اکنون محمد شفیق امین استاد در یکی از پنجون‌های کابل و آگاه امور سیاسی را با خود در یک تماس تلفنی در استودیو وصل دارم و برای امین صاحب سلام میگم و خوش آمدید در برنامه. قرار است هیئت‌های مذاکره کننده دولت و طالبان تا 5 روز دیگر گفتگوهای صلح را یک بار دیگر در قطر از سر بگیرند. این در حال است که اخیراً عملات هدفمند بالای جامعه مدنی، خبرنگاران و افراد بانفوذ در افغانستان افزایش یافته. به نظر شما در گفتگوهای صلحی بار موضوع آزادی بیان چقدر مهم است؟
با تشکر از شما، من فکر می کنم که مسئله آزادی بیان و مسائلی که اخیراً من حیث تهدیدات به وجود آمده نهایت مهم است و در کل به عنوان یک ارزش انسانی هر دو طرف جنگ مسئولیت داره که از این ارزش انسانی حمایت بکنه و حفاظت بکنه. اما متاسفانه وضعیت قسمی به وجود آمده که مسئول هم معلوم نیست و مردم افغانستان نمیدانه که مسئول چنین حادثات کی هست. به هر صورت مهمی است که این تهدیدات رفع شود و به زودترین فرصت رفع شود و از این ارزش انسانی حفاظت صورت بگیرد. اما من فکر میکنم که ما در طول چند سال جنگ با چنین تهدیدات مواجه هستیم. راه حل اساسی به باور من این است که هر دو طرف جنگ تمرکز بکنه روی صلح و یک راه حل پایدار را برای حفاظت از آزادی بیان از مسیر صلح دریافت بکنه. بله. جنگ وجود داره در هیچ جامعه یه مفکر میکنم که چنین ارزش ها مسئول نیست.
بله امین صاحب،
جنگ مسئولیت.
بله امین صاحب، اکنون که مقام های غربی به ویژه سفارت امریکا در کابل روی رفع تهدیدها بر خبرنگاران افغان تاکید کردن و گفتن که در این راستا اینا تلاش میکنن، چقدر تلاش های از اینا میتونه که پاسخگوی کاهش عملات هدفمند در حقیقت شوه؟
من فکر میکنم قسم قبلا اشاره کردم، راه حل اساسی و پایدار از مسیر صلح باید بگذره. تا زمانی که جنگ است به باور من مسئولیت آزادی بیان و سایر ارزش‌های بشری ممکن نیست. اگر پیشرفت در صلح به وجود بیاید و از مسیر صلح یک راه حل پایدار و اساسی برای حفاظت از آزادی بیان دریافت شود، من فکر میکنم در اون صورت یک اطمینان است برای مردم و برای آزادی بیان. بنابراین من پیشنهاد مییت و با توجه به درکی که از وضعیت دارم، اگر بازیگران جنگ در افغانستان توجه و تمرکز بکنه بر پیشرفت صلح و از مسیر صلح برای حفاظت آزادی بیان یک راه حل پایدار را جستجو بکنه، این به نفع است و من فکر میکنم که در حالت جنگ ممکن نیست ما از آزادی بیان حفاظت کرده بتوانیم.
بله امین صاحب، اگه کوتاه برم بگوین، افزایش عملات هدفمند به خصوص هدف قرار دادن خبرنگاران و آزادی بیان بر روند صلح چی تاثیر خواهد گذاشت در دراز مدت؟
بدون شک یک پیچیدگی خاص را به وجود میاره و این پیچیدگی خاص بدبینی ها را خلق میکنه. طرف های جنگ نسبت به یکی دیگر بدبین میشه و از طرف دیگر مردم افغانستان ناامید میشه، فکر میکنه که پیشرفت در صلح ممکن نیست و طرفین اتهام میزنه بالای یکی دیگر، بی‌اعتمادی را به وجود میاره. در صورتی که پروسه صلح در وضعیت فعلی نیازمندی است که اعتماد سازی شده و طرفین جنگ نزدیک شده به یکی دیگر، این مسائل در چنین حالت ممکن نیست و فکر میکنم که یک پیچیدگی خاص را به وجود میاره. بدون شک صلح را متاثر میکنه.
بسیار زیاد تشکر محمد شفیق امین، استاد در یکی از پانتونهای کابل و آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. به نشر گزارش ها تا لحظات دیگر ادامه خواهیم داد. اکنون جاوید نعیمی در استودیو است تا این بار خبرهای اقتصادی را پیشکش کند.
ولس جرگه افغانستان بودجه سال مالی 1400 را رد کرد. اسدالله شهباز منشی ولس جرگه امروز بر رادیو آزادی گفت این بودجه به دلیل عدم توازن از سوی شورای ملی رد شد و همچنان افزود کمیسیون مالی و بودجه ولس جرگه بودجه سال 1400 را بررسی و امروز گزارشان را به جلسه عمومی ارائه کرد. آقای شهباز این بودجه را غیر متوازن عنوان کرد و گفت که در آن به برخی مناطق دور افتاده توجه نشده است، اما در بخشایی که پروژه های بازسازی بیشتر عملی شده بود توجه اضافه تر صورت گرفته. بودجه سال مالی 1400 شامل حدود 452 میلیارد افغانی است. 65% این بودجه یعنی 296 میلیارد افغانی بودجه عادی و 35% دیگر که 156 میلیارد افغانی می شود بودجه انکشافی است. محصول برنج افغانستان در سال 1399 حدود 15% افزایش یافت. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت حاصلات برنج در سال گذشته 383 هزار تن بود، اما بر اساس تخمین تازه برداشت محصول برنج در سال روان با افزایش 57 هزار تن به 440 هزار تن برنج رسیده. برنج افغانستان عمدتاً در ولایت‌های تخار، بغلان، ننگرهار، هرات و لغمان به دست می‌آید. بر اساس تخمین اداره ملی احصایه و معلومات، نیاز افغانستان به برنج در سال جاری 655 هزار تن است که با توجه به میزان تولید 215 هزار تن کمبود وجود دارد. و این هم نرخ ارزهای خارجی در بازار کابل: یک دلار آمریکایی 77 افغانی و 5 پول، یک یورو 93 افغانی و 70 پول، یک پوند بریتانیا 103 افغانی، یک ریال سعودی 20 افغانی و 45 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 15 پول، 1000 روپیه هندی 1045 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 479 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. روزنامه های چاپ امروز کابل را تا لحظات دیگر مرور خواهیم کرد، اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که نوع جدید ویروس کرونا که برای نخستین بار در بریتانیا مشاهده شده، اکنون در ایالات متحده هند و امریکای لاتین هم دیده شده است. متخصصان میگویند این ویروس از یک شخص به شخص دیگر سریعتر سرایت میکند. تازه ترین ها در این باره را امید مرزبان دارد.
تازه ترین گزارش ها می رسانند که کم از کم در 20 کشور نوع جهش یافته ویروس کرونا مشاهده شده. در نقاط مختلف اروپا، شرق دور، شرق میانه، کانادا و استرالیا. در استرالیا حتی شمار مبتلایان به نوع جهش یافته ویروس کرونا تا حد افزایش یافته که مقام ها بر مسافرت محدودیت وضع کردند. در ایالات متحده آمریکا قبلا از شیوع شکل تغییر یافته ویروس هشدار داده شده. در کلرادو نوع جهش یافته ویروس که B117 شناسایی شده در بدن شخصی که هیچ سابقه سفر در این اواخر را نداشته تایید شده است. دانشمندان میگویند نوع جهش یافته ویروس کرونا کشنده تر نیست و بیماری شدیدتر به همراه ندارد. همچنان انتظار نمی رود در برابر واکسین مقاومت بیشتر نشان دهد. اما دانشمندان در انگلستان گفتند سرعت سرایت آن از یک شخص به شخص دیگر بیشتر است. به همین دلیل مقام های صحی در اروپا هشدار دادند که در صورت شیوع بیشتر شاید به شمار بیماران بستری افزوده شود، شفاخانه ها و مراکز درمانی دیگر با چالش بیشتر روبرو شوند و آمار مرگ و میر نیز افزایش یابد. نگرانی از شیوع نوع جهش یافته ویروس کرونا پس از آن افزایش یافت که هفته گذشته حکومت بریتانیا در لندن و جنوب شرق انگلستان محدودیت وضع کرد. این نوع ویروس کرونا برای نخستین بار در ماه سپتامبر ثبت شد. اما از آفریقای جنوبی نیز گزارش‌های از نوع جهش یافته دیگر ویروس کرونا نشر شده که در حال گسترش است. همزمان با این در ایالات متحده آمریکا یک قانونگذار که تازه به کنگره آمریکا رای یافته بود، بعد دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 جان داد. لوک لیلوی 41 ساله عضو حزب جمهوری خواه بود و تازه به نمایندگی از لوئیزیانا به کنگره رای یافته بود. قرار بود او در سوم ماه جنوری سوگند وفاداری یاد کند. جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا هشدار داده گفته است با وجود آنکه تطبیق واکسن ضد کرونا آغاز شده است، اما هفته ها و ماه های آینده دشوارترین دوره این بیماری همگیر خواهند بود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. ساعت 1:22 پس از چاشت به وقت کابل است. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم و همچنان بس 25 دقیقه این هفته نشر خواهد شد. اکنون روزنامه های چاپ امروز کابل را همکارم سید سمی عباس مرور کرده که با هم مشنویم.
روزنامه های چاپ امروز کابل عمدتاً به بررسی بازداشت 3 سناتور و نگرانی ها از ترور خبرنگاران در افغانستان پرداختند. روزنامه مسیر بازداشت 3 عضو مشتان جرگه هنگام رشوه گرفتن در بندر حیرتان را اقدام نیک دانسته و افسوده است که پیش از این هم برخی مقامات به اتهام دست داشتن به فساد بازداشت شده بودند ولی مجازات نشدند. به تازگی مقام ها از دستگیری 3 سناتور به اتهام اخذ 40,000 دلار رشوه در ولایت بلخ خبر دادند. آنان گفتند که این 3 سناتور در ترکیب هیئت به تازگی برای بررسی وضعیت مالی به بلخ سفر کرده بودند. سپس یک سخنگوی ریاست جمهوری گفت که رئیس جمهور از جمع 3 سناتور عضویت 2 تنشان را که در مشتان جرگه انتصاب شده بودند لغو کرد. روزنامه 8 صبح در سرمقاله خود با اشاره به بازداشت 3 سناتور متهم به فساد نوشته است که در کد جزای افغانستان رشوه دهنده و رشوه گیرنده هر دو مجرم شناخته شدند و برای هر دو جزا تعیین شده است. به نظر روزنامه در مورد بازداشت 3 عضو مجلس سنا نامهای افرادی که با آنها پیشنهاد 40,000 رشوه کردند گرفتن نشده است. روزنامه دولتی هواد با اشاره به نگرانی‌های ملی و بین المللی در مورد قتل‌های هدفمندانه در افغانستان نوشته است که قتل‌های هدفمندانه اخیر در افغانستان نه تنها پروسه صلح را تحت تاثیر قرار داده، بلکه حوزه کاری رسانه‌ها، جامعه مدنی و حقوق بشری را هم محدود کرده است. سرمقاله نویس هواد با اشاره به اظهارات اخیر نماینده‌های اتحادیه اروپا و آمریکا مبنی بر محاکمه عاملان حمله بر خبرنگاران تأکید کردند تا زمانی که جامعه جهانی از ابزارهای فشار کار نگیرد و به خاطر از بین بردن پناهگاه‌های تروریستان و حامیان مالی آنها اقدام نکنند، حراس آن وجود دارد که این وضعیت به تهدید منطقه‌ای و جهانی تبدیل شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اگر از مسیر شارای کابل پروان گذشته باشید، چه خاطره ای دارید از موانع سرعت در مسیر را؟ برخی ها می گویند که خاطره بد دارند. این که چرا، در این گزارش از رادیو آزادی میشنوید.
عبدالعزیز 32 ساله راننده محلی است که از ناامنی و جنگ نه، بلکه از یک چیز دیگر شکایت می کند. موانع سرعت یا به قول مردم محل جمع‌های سر سرک. عبدالعزیز با موتور کرولای مدل 1994 سرمایی‌اش در شهرهای کابل پروان مسافران را می‌برد و می‌آورد. او می‌گوید که موانعی مثل دیوارهای کوچک در مسیر را ساخته شده که حادثه به بار می‌آورد.
اینمی چکایی را که نو مانده اینمی حال خودت می‌بینی. یکی مشکل ما را زیاد کرده در مورد امی جمپا ما دمی شو کرکت میکنیم که 5 تا سواری ما خونه میفهم که جمپا میزنیم در درجان و گل تکه تکه میکنیم خودم هم نفرم هم.
او ادامه میدهد
اما دولت میاد ما را میبینه میگه تو کور هستی که جمپا ندیدی خدا تو رد چه رقم و جمپا ببینه به نو جور شده اینه میال نو جور شده که وانا سمت انداختین اما نمیمونن که ما سعید درشید از امی دو سرکت و اینمی جا غیر دم سر چیکل 11 جمپ هست اینمی 11 جمپ ما رو به خراب و خسته کرده خواستم از دولت اینمیست که بیادر جان و گل حالا مقدر نیرو داره مقدر زندگی داره چرا او غمی ملت اصلاح کردن میتونه است.
عبدالعزیز میگوید که برخی از زورمندان محلی خودسرانه از مخلوط ریگ و سمنت موانع سرعت ساختند. دلیل ایجاد موانع در سرک ظاهرا جلوگیری از سرعت وسایط خوانده می شود که باشندگان محل هنگام عبور از سرک از خطر محفوظ باشند. خالد از محصلین یک دانشگاه خصوصی در ولایت پروان هم از این جمع ها خاطره خوشی ندارد.
دمی را و روی جمع جل زیاد است که سرع خراب است فعلا سال شده 800 روی کابره 200 نیم سو مطال میخوریم در ریکا جمع پای خودسرانه است کل خودسرانه جور که دمی چه ایکال جمع جور که از روی والی نرسید که جمع پای برانه والی را والی دواندن که ایکال دار دستش.
محمد کاظم دوکاندار نیز با خالد موافق است.
ما مشکلات زیادی در رفت آمد به شهر کابل مواجه میشیم که مثلا اگر کدام کار ضرور داشته باشیم و یا مریض چیزی داشته باشیم سر وقت رسیدگی نمیشود. در جریان راه دمی قسمت فرک بگرام که هست همین قسمت جمپای زیاده ایجاد شده که رفت آمد به کابل بسیار دشوار شده ممانع زیاد شده باید اینمی چیزها رو دولت رسیدگی کنند.
مسئولان محلی ولایت پروان میگویند به این مشکل رسیدگی خواهند کرد. فضل‌الدین عیار والی پروان به رادیو آزادی گفت که موانع به خاطر جلوگیری از تیزرانی و تلفات ناشی از آن ساخته شده.
ما در جریان سمو خوب مسئله تلفات مردم بود که موتورا حساب سرعت میرفتن یکان مانع ایجاد کردن و وقتی که دوم شد و با ورود زمان رفت نشان مشکل.
شهرهای کابل پروان بسیار مزدحم است به طوری که در کنار عبور و مرور کاروانهای تجارتی و اکمالاتی ساکنان 14 ولایت از آن رفت آمد میکنند. برخی از رانندگان و مسافرین به این باورند که اگر جلو ساختن جمعهای خودسرانه در این مسیر گرفته نشود تهدیدات امنیتی در شهرها افزایش خواهد یافت چون که به گفته آنان کاهش سرعت موترها فرصت را برای دزدان مسلح فراهم تر میکند.
شما ای که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین، در انگام سفر در شارها چی خاطره ای دارین؟ از سرعت در حقیقت میتونین خاطراتتان، پیامهایتان در این رابطه به شماره های 07-84-620 و همچنان 07-27-43-61 بر ما بگوین. این شماره های تلفن های پیامگیر رادیو آزادی صدای شما ثبت میشه و ما را نشر خواهیم کرد.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
در اینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه یک و نیمه پس از چاشت به وقت کابل است. جاوید نعیمی با فشرده خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
پلیس غزنی میگوید از سرنوشت ربوده شده ها در این ولایت هنوز هم اطلاعی در دست نیست. احمد خان سیرت سخنگوی قماندانی امنی غزنی دیشب بر رادیو آزادی گفت اعضای شورای ولایتی، بزرگان قومی و افراد بانفوذ تلاش ها را برای رهایی ربوده شده ها آغاز کردند. پلیس کابل از بازداشت 3 فرد خبر می‌دهد که مقدار زیاد طلا را از یک خانه دزدیده بودند. فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنیه کابل امروز بر رسانه‌ها گفت این دزدان دیروز زیورات طلا به ارزش 1.5 میلیون افغانی را از منطقه قصبه کابل دزدیدند. از موارد مثبت نوع جهش یافته ویروس کرونا در ایالات متحده، هند و امریکای لاتین خبر داده شده است. این نوع تازه که قدرت سرایت خیلی بالا دارد، بار نخست از سوی دکتران بریتانیایی تشخیص داده شد. کمیته تحقیقات روسیه علیه الکسی ناوالنی منتقد سیاسی کرملین دوسیه جنایی باز کرده. این کمیته ادعا می کند که ناوالنی میلیون ها دلار را از طریق سازمان مبارزه با فسادش دزدیده. الکسی ناوالنی این اتهام ها را رد می کند. و وزارت عدلیه امریکا 2 پلیس را که در قضیه کشتن یک پسر 12 ساله امریکایی افریقایی تبار متهم بودند، براءت داده است. قضیه به نوامبر سال 2014 برمی گردد، هنگامی که تامی رایس با تفنگ در یک پارک شهر کلیفلند ایالت اوهایو بازی می کرد و هدف تیراندازی قرار گرفت.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتن نگاه هستم. جهان سپاس از امرویتان. اکنون هم بحث 25 دقیقه این هفته به میزبانی مصطفی صدیقی.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
افغان، نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید. خشونت ها و خاموش کردن صداهای حامی دموکراسی در افغانستان در حال افزایش یافته که حداقل 4 رویداد در ماه جنوری در راست. 3 جنوری نخستین سالگرد کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس ایران، 5 جنوری از سرگیری گفتگوهای صلح میان مذاکره کنندگان دولت افغانستان و طالبان، تا 15 جنوری کاهش 2000 نیروی آمریکایی در افغانستان، و 20 جنوری مراسم تحلیف جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده. این موارد بر اوضاع امنیتی روان در افغانستان چقدر تأثیر گذاشته؟ افزایش قتل‌های هدفمند و خشونت‌ها بر روند صلح چقدر تأثیر می‌گذارد و آیا گره معضل روان در ماه‌های آینده گشوده خواهد شد؟ کارشناسان جواب می‌دهند در همین برنامه. من مصطفی صدیقی هستم و عمر شریفی استاد پوهنتون آمریکایی افغانستان و کارشناس امور سیاسی از کابل و عارف سحر، کارشناس امنیت بین الملل و مبارزه با تروریسم از لندن مهمان هستند. جناب شریفی، در چند روز اخیر صداهای حامی دموکراسی خاموش ساخته شدند. مثلا چند خبرنگار کشته شدند در تازه ترین مورد، رحمت الله نیکزاد، فرشته کوهستانی حامی حقوق زن و فعال جامعه مدنی، و یوسف رشید ناظر ارشد انتخاباتی ترور شدند. هنوز فرد یا گروه مسئولیت این کشتارها را نپذیرفته. کیها نفع میبرند از این وضعیت؟
با ما امی حادثه که دی حادثات که دی وقتا دی روزا در کابل صورت میگیرد، کشتار فعالین مدنی، طرفداران دموکراسی، کشتار روشن فکر افغانی، در حقیقت تقریبا یک تکرار تاریخ است. مثلا که در سال 1988 و 1990 همزمان با خروج نیروهای شوروی یک تعداد زیادی از روشن فکرهای افغانستان در پشاور ترور شدند، مثل بهاءالدین مجروح. بنان و تا امروز هم این قتل ها مرموز مانده، با وجودی که مثلا بعضی کسا آقای مجروح ملامت میکنن، ولی تا هنوز کدام حساب شواهد محکمه پسند رهایی نیست. اما به هر حال حادثه هایی که امروز در کابل میرو از بین بردن یک طبقه از افغان هایی که در داخل افغانستان هستن، و به خاطر یک داد از شاید که افغانستان در طول 20 سال در شش اکر دادن، من فکر میکنم که ادامه خواهد یافت و ای تا حد هم نشان دهنده اون مشکلاتی هست که بحث صلح در افغانستان موجود بوده. چون ما با مسئله صلح با وجودی که وطن فسرش بسیار گپ زده شده، مسئله که امریکایی هم پیمان ها امضا شده و صحبت ها دمای داره، ولی در کل ما یک با یک پدیده بسیار مبهم مواجه هستیم. پدیده که ما نمیخواهیم که آغازش کجاست و پایان از کجا خواهد بود. پدیده که ما نمیخواهیم که طالبان چی فکر میکنن. پدیده که تنها در این ما منطقه شامل نیست. پدیده که رئی بسیار در وجود که مثلا افغان ها سر این صحبت میکنن، افغان ها بسیار جد امیدوار صلح هستن، اما چون شکل صلح طور تنظیم شده که تنها یک بازیگر اساسی به روح هست که پاکستانی ها هستن و یک و خود تیم آقای خلیزاد، بلان ما با یک حالت ابهام قرار داریم. ما ابهامی که امروز مثل ابهامی که قبلا 30 سال پیش وجود داشت، هر دو واقعه در قد بسار شباهت است. یکی از شباهت های زی امی ترور روشن فکرا و بساب تحصیل یافتگاه افغانستان در کابل هست. ما این ارتباط میتونیم بینیم یه حوضای با امی بساب یک شباهت است. اول که شباهت جاد دارم و دونده که ای ارتباط میگیره با ابهام کلی که در موردی که پروسه سرخ چیز تفسیر سرخ هست، ما چی داریم، طالبان چی دارن، ما پاکستانی ها چی دارن، ای به مورد ابهام کلان برمیگرده.
تشکر از شما. در مورد نقش و نفوذ بازیگران منطقه‌ای در کنار پاکستان هم میپردازیم تا لحظات دیگه در امی برنامه. چه عوامل سبب افزایش خشونت‌ها شده؟ یکی از سوالای اصلی میتونه باشه جناب شریفی، مخصوصا که همونطور که گفتیم نخستین سالگرد کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی فرمانده نیرومند پیشین نیروی قدس ایران در راه است، از سرگیری گفتگوهای صلح میان مذاکره کنندگان دولت افغانستان و طالبان، و همچنان کاهش تا به 2000 نیروی آمریکایی در افغانستان در راست در ماه جنوری سال 2021.
خب در کنار ایزی که بطور مثال مسئله سال افغانستان یک بحث پیچیده است، ولی هم نباید فراموش کنیم که ما با تو وقتی که مثلا طرف اصلی مذاکرات صلح یا طرف اصلی مذاکرات که به نام صلح صورت میگیره طالبا هست، با تصور عمومی هست که طالبا یک گروپ یک پارچه و یک دست هستن. اما در دنیا و طوری که امریکایی هم تا بالا بیا برخورد کردن و تصویری که پاکستانی از ایران امریکا به این شکل است، اما حداقل در داخل افغانستان امی درک همی هست که ما با یک گروه یک دست طالبا سر کار داریم، گروه های مختلف طالبا سر کار داریم، یا با عناصر مختلف هم در پاکستان و هم در کشورهای منطقه در ارتباط هستن. و من مطمئن هستم که بسیاری از گروه ها مثلا هم تفاهم نظر یا اشتراک نظر با تیم مذاکره کننده از یا در قطر ندارم. و یک سوال بسیار کلانه که در مورد خود طالبان مطرح هست، این هست که آیا طالبان آیا این صلح باعث نخواهد شد که طالبان از یک پارچگی یا بود قلم و یک پارچگی ظاهری که طالبان از خودشان دیدی هم به خطر رفته، بخاطر که در ذکر تاریخ بر ما نشان داده که روند گذار یک گروه مسلح، یک گروه به حساب جنگجو به یک حزب سیاسی همیشه در افغانستان دشوار بوده. ما تجربه مجایی نداریم، ولی بسیار طالبان و مخصوصا حامیان ایجاد پاکستان همین ترس و انحراف هست که آیا بطور مثال اگر ما دفتن یک مسئله سر صورت بگیره و خشونت ها دفتن کاهش پیدا کنه، آیا این باعث باعث هستن پاشته که باق چیزی که باز به نام جنبش طالب ها هست این نخواد شد بخاطر که ما میکنیم که بساری گروپ ها از یا سخت مخالف از این پرس هستن، بگه گروپ ها از یا مثلا در تیما کت دیگر احزاب و گروه های مسلح در اروپای بساب توریست در منطقه به شمول لشکر طیبه، القاعده، سپاه صحابه و دیگر گروه های تندروی که در خود منطقه هستند، هر کشان به شکل مستقل یا ارتباط دارند. از جانب دیگر ما میدانیم که یک بخش از طالبان طرف ایرانی ها حمایت میشن، یک بخش از طالبان طرف ایرانی ها تمویل میشن و در نقاط مختلف افغانستان عمل میکنن، ولی ظاهرا موقف جمهوری اسلامی ایران تا حال این بوده که ما از عدالت افغانستان حمایت میکنیم، از روی صلح حمایت میکنیم. میگه پاویا کدام شواهد بسیار واضح وجود نداره که این قتل ها و این به طور مثال اخلالگری که در رواندا مذاکرات شده گفته طرف کی هست؟ ما امیدوار هستیم که مسائل برای بعد گزارش ها هست که مثلا عناصر از داخل طالبان و مخصوصا کرکتر نو به نام داعش، بسیاری کسا به نام داعش اجراعات می کنند، این وجود دارن. ولی ما فقط تصور معنی هست در که در کابل هست که مسئله سال با وجود که خواست بسیار مردم افغانستان است، ولی یک سوال بسیار کنان در مورد حسب موجودیت طالب آمان هست یک گروپ مسلح تندرو یا یک گروپ مسلح ظاهر یک پارچه این مدرح می زده که یک و اگر مثلا خشونت ها دقیقا کاملا کاهش پیدا کنه، این نیروهای مسلح که با افکار مختلف و بالاخره با آجنده های مختلف در نقاط مختلف افغانستان فعالیت میکنن یا چی خواهد شده. و طبعا مثل شما گفتین مسئله منطقه در وجود در این هم وجود داره. و من در مورد دولت افغانستان که دولت افغانستان بعضی گزارش ها هست که مثلا بعضی مسئله دولت افغانستان این کار رو بکنن، من فکر میکنم که بسیار چیز احتمال از این تقریبا صفر هست، به خاطر که بسیاری کسایی که تروش شدن کسایی هستند که معتقد به جمهوریت بودن، معتقد از شای بودن که افغانستان بعد از جنگ، بعد از کشتار دوره طالبی و جنگ داخلی مجاهدین روسا را شکل دادن. بران در کل آدم میتونه بگه که ما با وجود که رواند سال ظاهرا یک حمایت پاکستانیان داره، حمایت ظاهرن دیگه با تمسان آسان دارم تقال هم در از این حمایت بتنه در اون مخصوص اینکه که اکثریت مطلق مردم افغانستان خواهان سال هستن، ولی سال دستاورده و بالاخره نفوذی را که بعضی کشور همسان پاکستانی در افغانستان بالای بعضی گروه ها دارن هم به خطر میاندازن و اخلال در این میتونه تا حد باید صبت ها بسال امون نگاه کردنه یعنی گروپ ها و بالاخره تا حد حفظ یک باچه که طالب ها باشه.
تشکر از این. میخوایم این سوال رو هم مطرح بکنم اینجا جناب شریفی که افزایش خشونت ها و این روزها که شاهد کشتارهایی که هدفمند خوانده میشه هستیم در افغانستان، این چه پیامی را میتونه برسانه به اداره جدید ایالات متحده به رهبری جو بایدن که قرار است در 20 جنوری مراسم تحلیف خود را به جا بیاوره؟
اول وقتی که مسئله ما بحث گفتگوهای صلح در افغانستان از دید امریکایی ها میبینیم، تصور من این هست که همین قدر که ابهام در داخل افغانستان در مسئله صلح هست، همین قدر ابهام هم در مسئله صلح داخل خود امریکا وجود داره. من فکر نمی کنم که دست خود مثلا گروپ دولت امریکا یا تمام اعضای دولت امریکا، وزارت خارجه امریکا یا وزارت دفاع امریکا یا سیاست گذارای ازیا تمام جد نظر واحد سر مسئله صلح داشته باشند. اول من فکر میکنم که طوری که روند سال در افغانستان شکل گرفت بسیار زیاد متکی بود بر خواهشات دونالد ترامپ و کسی که دهی بسیار ما فکر میکنم وقتی که آدم امید تیم مذاکره کردن میبینه انعکاس زیر مطبوعات آمریکایی میبینه و بالاخره گفتگوهایی که سر مسئله صلح افغانستان داخل خود آمریکا صورت میگیره، ما میبینیم که یک حلقه بسیار محدود هست که بحث صلح در افغانستان یا بحث مذاکره با طالبان در آمریکا در اداره ترامپ پیش میرن که فقط میتونه بر خلاصه کنه به آقای خلیزاد، یک چند نفر در محدود در اطرافش، وزیر خارجه پومپئو و خود دونالد ترامپ. یعنی درک من این هست که با آمدن بایدن به حیث رئیس جمهور امریکا ما چقدر مشکل سر از این مسئله یا مواجه خواهد شدن این یک گفت دیگه است، ولی چیزی که بسیار اهمیت داره که من فکر میکنم که درک درست و یک دیدی بسیار به تدیر آخبوردی سر از اینکه مسئله صلح افغانستان چه قسم باشد آقای در امریکا شکل نگرفته، چون تمام این مذاکرات بسیار محدود مانده بود و یک گروپ های محدود داخل خود آقای ترامپ. از او خاطر طبعا یک مسئله بسیار مشکل هست، طوری که پیش برده شد سوال های زیاده رو به وجود آورد تا اینکه جواب ارائه کنم، ولی در هر حال روند مذاکرات آغاز شده و این روند مذاکرات مسئله خوب است و این ما باید ببینیم که چگونه بین اداره بایدن و بین دولت افغانستان و بین پاکستانیان چی یا چگونه عمل میکنن تا روند صلح تا حد تبکر بستلا و عمق پیدا کرد، و مخصوصا این که امی بحث سال در افغانستان است، آیا این بحث گسترش پیدا میکنه و دینجا ما منطقه را شامل میسازیم، یا این فقط میمونه به گفتگوی دو نفره بین امریکایی ها و پاکستانی ها. این هم مسائل هستن که قطعا سر امو روند سال در افغانستان داستید بسیار جاد خواهد داشت.
بسیار تشکر. تا لحظات دیگر میپردازیم، نگاه کوتاه میاندازیم بر نقش و نفوذ بازیگران منطقه‌ای در روند صلح افغانستان. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 104.5 میشنوید. بحث ما ادامه داره با عمر شریفی از کابل، عارف سهر از لندن. در کنار کارشناسان شما هم میتونین نظر بدین. از مردم در مناطق مختلف افغانستان پرسیده ایم که کشتارهای اخیر، خشونتهای اخیر بر زندگیشان چقدر تأثیر گذاشته. میشنویم و زود برمیگردیم.
عبدالمالک هستم از ولایت پرهان، مسئله هستم خدا. اگر ما ببینیم در کشور ما افغانستان قسمی شده، کشوری به نام افغانستان، مثال قتلایی که امروزه صورت میگیره، کلش قتلایش که از هدفمند است، کل از این رویه جوانا را تغییر میده. مثلا هر جوان است که مثال رویش در کل از دست داده، مثال درس درست خوانده نمیتونه، مثال دیگه در شرایط فامیلش هم تاثیر میمونه، هر خبر که بگیری قتلش روزانه شبانه که خبرها رو بگینی در خبرها گفته میشه که امی شخصای کلیدی که در فعالای جامعه مدنی هستن امو کشته میشن. امی باعث میشه که امی جوانا امو رویه که دارن به خاطر تحصیلشان، چی به خاطر کارشان، چی به خاطر امو پیشبینی های آینده که برای خود کردن، امی یک ضرر منفی رو بالاشان میگذاره.
گذاشته است که ای که هستن امی، مثلا ما جوانان ای که هستن و همه طور خورد و بزرگ پیر جوان همه که هست درمی تشویش آیندهش هست. اگر جوانان در تشویش آیندهش هست، اگر سند کلان دارن ای که هست در تشویش آینده پسرای خود هستن. ما اگر از اردو جنامه خواهیم یاد صلح کنن بس از دیگه که ما جوانان هر روز ما تا چه مدت اینمی جوانان هست که مثلا اعضای بدن خود را دست میدهد، اینمی جوانان هست که اینمی مملکت آباد میکنن. وقتی که ما جوانان نتانیم درس خود را آزاد بخونیم، با بالای خود مثلا فشار نبیاریم، ما فشار درس را بالای خود قبول کنیم، اینمی فشار جنگ و جدل هست ما را نمیمانه که به یک مقام منزلت برسیم.
من زلمه عزیزی، مسئول جامعه مدنی ولسوالی های چهارگانه اندخوی ولایت فاریاب. بدون شک از کشتارهای اخیر که هدفمندانه صورت میگیره و از جامعه رسانه‌ای و اجتماعی افغانستان قربانی میگیره، ما سخت نگران هستیم و ما به مثابه شهروندان مسئولیت پذیر و فعالان جامعه مدنی از حکومت افغانستان، مخصوصا از بخش های دفاعی و امنیتی، توقع داریم که در زمینه تامین امنیت فعالان اجتماع که به مثابه پیشاهنگ و پیشکسوتان جامعه، از آدرس جامعه مدنی، از آدرس رسانه های افغانستان، من حیث تحلیلگران، من حیث سیاسیون، من حیث فعالان صدا بلند میکنن، توجه باید شوه.
توقع و امید ما از نهادهای حامی رسانه هاست و از نهادهای بین المللی که در راستای حمایت از رسانه ها کار میکنن است، و اینا لطفاً از هر طریق ممکن بالای حکومت، بالای مخالفین فشار بیارن تا هر چه زودتر عاملین حملات تروریستی بالای خبرنگاران و فعالین مدنی شناسایی شود.
دیدگاه های مردم را شنیده در مورد اثرگذاری خشونت های روان بر زندگی روزمرهشان، و تا حال صحبت کردیم در این مورد که افزایش قتل های هدفمند و خشونت های اخیر بر روند صلح افغانستان چقدر میتونه تأثیر بگذاره، و همچنان از کارشناسان میپرسیم که آیا گره موزل روان در ماه های آینده گشوده خواهد شد با اثرگیری مذاکرات صلح بین نمایندگان دولت افغانستان و طالبان. ما اندک همونطور که بیشتر گفتیم در مورد نقش کشورهای منطقه و اوضاع امنیتی افغانستان صحبت کنیم. بگذارین نگاه گذرای بیاندازیم به گزارش چند ماه پیش وزارت دفاع ایالات متحده در مورد امنیت و ثبات در افغانستان. در بخش از گزارش به نفوذ بازیگران منطقه‌ای پرداخته شده، مختصر مرور میکنیم. در بخش های گزارش میخوانیم که مثلا پاکستان به صورت علنی از توافقنامه بین ایالات متحده و طالبان به عنوان راه برای خاتمه منازعه حمایت کرده. در گزارش پنتاگون در مورد هند گفته شده که حکومت هند از طالبان حمایت سیاسی نمیکنه و همچنان به حمایت از دولت افغانستان ادامه میده و از روند صلح به رهبری و مالکیت افغان ها حمایت میکنه. منافع ایران گفته شده که مشمول چند مورد میشه: حذف حضور ایالات متحده و ناتو از افغانستان، از بین بردن داعش، افزایش روابط اقتصادی و امنیتی با حکومت افغانستان و تأمین حقابه و بهبود امنیت مرزها. در مورد روسیه مختصر میخوانیم که به احتمال زیاد روسیه از تلاش‌های آشتی بین ایالات متحده و طالبان پشتیبانی میکنه به امید آن که آشتی از حضور نظامی طولانی مدت ایالات متحده جلوگیری خواهد کرد. درباره چین در این گزارش مختصر میخوانیم که چین هم با حکومت افغانستان و هم با طالبان در تماس است در تلاش برای رسیدن به ثبات منطقه‌ای که به اساس گزارش در نتیجه از پرسنل و سرمایه گذاری های چین محافظت شود در خارج از مرزهایش و مرز غربی چین را از شر جنگجویان اویغور ایمن بکنه. خب با توجه به بخشای از ارزیابی این گزارش چند ماه پیش وزارت دفاع ایالات متحده، جناب سحر، فکر میکنین کشورهای منطقه در مورد صلح و ثبات در افغانستان هم نظر باشند، اجماع کلی وجود داشته باشه که از میزان خشونت و کشتار غیر نظامیان سرانجام کاسته شوه؟
من فکر میکنم که تا اینجا کار یک اجماع منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای مبنی بر این که صلح در افغانستان استقرار پیدا بکنه وجود داره، اما بحث در اینجاست که و مسائل اینجا پیچیده‌تر میشه که دیدگاه های کشورهای متفاوت و توقعات و انتظارات اونا از پروسه صلح و همچنان نظام و حکومت آینده در افغانستان هست. همونطوری که شما گفتید در این گزارش وزارت دفاع آمریکا آمده که کشورهای متفاوت دیدگاه‌های متفاوت و توقعات متفاوت در افغانستان پس منازعه یا بعد از صلح می‌بینند و طبعاً که این مسئله افغانستان را یک بار دیگر در جایگاه رقابت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای می‌کشاند. به عنوان مثال ببینید دو تا قطبی که در اونجا وجود داره، مثلا یکش کشور پاکستان اگر ما بگیریم و دیگر کشور هندوستان، طبعا که حکومتی که در افغانستان باید شکل بگیره و شکل خواهد گرفت که مشمل بر نیروهای ایدئولوژیک و تندرو و افراطی طالبان هم خواهد شد، مطمئنا که مورد حمایت کلی کشور پاکستان خواهد بود و در مقابل هیچ گونه حمایت سیاسی و ایدئولوژیک از طرف حکومت هند دریافت نخواهد کرد. این مسئله خودش فی نفس یک بار دیگر افغانستان را به یک کشور حایل در منطقه مبدل می‌سازه که من فکر می‌کنم که رقابت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای رو یک بار دیگر دامن خواهد زد و همونطور کشورهای دیگه مانند ایران که به هر حال مرز مشترک طولانی در افغانستان داره و نگرانی ایدئولوژیک از جانب القاعده و مثلا داعش و همچنان نیروهای ایدئولوژیک و تندرو طالبان داره و همونطور رقابت‌های دیرینه روسیه و آمریکا در منطقه و همچنان افزایش نقش چین در افغانستان، اینا مسائلی که باید در افغانستان مثلا 10 سال بعد مورد بررسی قرار بگیره و دیده شود که این حکومت ها توقعات و انتظارات چیست و مدل و حکومتی که در افغانستان قرار شکل بگیره یا حداقل در 10-15 سال دیگه استقرار بیابد چطور میتونه که این تضادهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای رو مدیریت بکنه و همچنان چطور میتونه که بعد نقطه ثقل همکاری تا تقابل و تشنج بین این نیروها و این کشورهای متفاوت تبدیل شود. من فکر میکنم که رقابت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بر سر افغانستان یک مسئله خیلی پیشینه و تاریخی است و تا حد زیادی طبیعی هم است بنابر موقعیت استراتژیک و ژئوپلیتیک افغانستان و در نهایت هم مسئله مهم حرف مهم اساسی اینه که تمام این رقابت‌ها میتونه که قابل مدیریت بشه و این رقابت‌ها رو میتونه که به همکاری‌های سازنده تبدیل کرد. اما نوع نگاه و مدل حکومت و نظام سیاسی در افغانستان بعد از پروسه صلح تعیین کننده
هست. تشکر از شما. خوب دقایق دیگه مانده به پایان این بحث، اگر در 5 ماه جنوری گفتگوهای صلح بین مذاکره کنندگان دولت افغانستان و طالبان از سر گرفته شود در دوحه قطر، جناب شریفی، فکر میکنید دو طرف بر آتش بس توافق کنند که گره موزل روان در ماهای آینده گشوده شود به نحوه؟
به نظر ما آتش بس و پایان خشونت باید یک پیش شرط باشه، باید این بساب یک مسئله باشه که بساب جزء اساسی مذاکرات باشه. در غیر از او ادامه مذاکرات به این شکل که هر روز همه ای کشته شده میرند، عمل تروپ های هدفمند صورت گرفته میرد در هر جرات هست، این در نهایت تمام مسئله صلح و مشکل دارد. فقط و ای امیدواری می است که در دوره دوم مذاکرات که شروع بشه تا حد دونیم سوء تفاهمی که قبلا کردن مسئله صلح بود اونمی تا حد مطرح باشه. وقتی زمانی که مذاکرات صلح آغاز بشه دو هم دید طالبان و پاکستانی ای است که ما جنگ بردیم و فقط باید تسلیم شویم و به شکل که گویا مثلا همگی توافق بر صلح داشتن و یا اظهار کردن که گویا ما با صلح همکاری میکنیم و پا در پروسه صلح یک جای میشیم، ایک یک مسئله اصلا وجود نداشته و تا بال هم ما فکر میکنیم که بین وقتی که به رهبری طالبان را سخنان میشتیم جانانهای پاکستانی را
فرصت ما اندک است. با مذرت که حرفایتان را قطع میکنم، میشه کوتاه‌تر؟
خب بسیار خوب، فقط ما بعد تصور میکنیم که باید آتش بس یک مسئله اساسی صلح باشه و اون مسئله تفاهمی که قبلا به وجود آمده بود که گویا این جنگ با پیروزی طالبان قرار است پایان بیاورد این رفع شود.
تشکر از شما جناب شریفی و بگذارین امی نظر آقای سحر هم در این مورد داشته باشیم. جناب سحر،
من فکر نمی کنم که طالبان به آسانی بر آتش بس عمومی تن بدهد و کماکان خشونت ها ادامه پیدا خواهد کرد، اما راه حلش وجود دارد. راه حلش اینه که ایالات متحده آمریکا بر حکومت پاکستان فشار وارد بکنه، فشار سیاسی اقتصادی و نظامی، و همچنان در هماهنگی با شرکای جامعه جهانی و حکومت افغانستان بر نیروهای خشین طالبان هم فشار نظامی وارد بکنه تا اون ماشین خشونت طالبان سرکوب شد، برای اونا این اعتماد کاذبی که شکل گرفته که اونا برنده جنگ یک بار دیگر سرکوب شد، تا اینکه اونا به این نتیجه برسند که خشونت راه حل نیست، تنها یک توافق سیاسی میتونه راه حل و راه برون رفت از این دو بحث فعلی باشد، نه این خشونت. اگر این دو تا کار صورت نگیرد نتیجه طالبان کاهش برای دستیابی به آتش بس ولو دست
بسیار تشکر از شما عمر شریفی، رئیس مرکز مطالعات آمریکا در افغانستان و تحلیلگر امور سیاسی و عارف سحر، کارشناس امور بین‌الملل مبارزه با تروریسم. تشکر از شما هم که تا این دم با رادیو آزادی بوده اید. تا دوشنبه دیگر، خدا نگهدارتان.
دشت نقره گه دریای زر میبینمت، گاه دشت نقره گه دریای زر میبینمت، ای وجودی یا سر تا پا هنر میبینمت، ای وجودی یا سر تا پا میبینم، گاه دشت نقره گاه دریای سر میبینم. رگ رگم با دیدنت هنگام جاشی میکنم، غم با دیدنت هنگامت چی میکنن هنگامت چی میکنن خواست هنگامه که با رخسار پر میبینم خواست هنگامه که با رخسار پر میبینم ای وجودی یا سر تا پا هنر میبینم ای وجودی یا سر تا پا هنر میبینم گاه دشت نقره گاه دریای سر میبینم من